الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. ذکر کردیم از طرف برخی از فقها که در بحث تغییر اوصافی که قبلا دیده شده قول مشتری مقدمه، یکی قاعده ید بود، یکی هم عدم نرسیدن حق مشتری به سوی مشتری بود، یکی دیگه هم اصل عدم علم مشتری به وصف موجود بود، که حالا اونها رو گفتیم و رسیدیم به ادله تقدیم قول بایه. بعضی ها گفتن که قول بایه مقدمه و چند تا دلیل هم برای تقدیم قول بایه آوردن، که یکی از اون ادلهی که آوردن اصالت و لزومه، میگن که بایه و مشتری اتفاق دارن که یک عقدی بین اینها صورت گرفته و نقل و انتقال هم صورت گرفته، یعنی بایه این گوسفنده رو تحویل مشتری داده، مشتری هم این سمن رو داده، ولی الان مشتری مالک سمن شده، بایه هم مالک چی شده؟ مالک مبی شده، ولی الان مشتری اومده میگه آه این گوسفندی که به من دادی با اون گوسفندی که اون روز دیدم فرق داره. مشتری میگه من حق فسخ دارم، و ما میایم از چی استفاده میکنیم؟ اصالت اللزوم. به چه صورت؟ استصحاب میکنیم بقاء ملک بایه بر سمن رو. ما یک سمن داریم دوستان، یک مسمن، سمن برای مشتریه و مسمن هم برای بایه. میگیم این مسمنه از طرف بایه به کی رسیده؟ به مشتری رسیده. و این سمن که دست مشتری بوده به کی رسیده؟ به بایه رسیده، و نقل و انتقال صورت گرفته. الان استصحاب میکنیم بقای ثمن را در ملک بایه. میگیم وقتی که معامله صورت گرفت این ثمن به کی رسید؟ سمن به بایه رسید. شک میکنیم که آیا الان مشتری حق فصل دارد یا مشتری حق فصل ندارد. میگیم که تا یک ساعت پیش که این سمن به کی رسیده بود؟ تا قبل از تغییر، تا قبل از ادعای تغییر از طرف مشتری به کی رسیده بود؟ به بایه. تا قبل از ادعای تغییر مبی توسط مشتری سمن به بایه رسیده بود و تعلق گرفته بود. تا قبل از ادعای تغییر مبی توسط مشتری سمن به کی رسیده بود؟ به بایه رسیده بود و تعلق گرفته بود به بایه. الان شک میکنیم که آیا باید معامله رو فسخ بکنیم یا نباید معامله رو فسخ کنیم؟ چی رو استصحاب میکنیم؟ استصحاب میکنیم بقای سمن را در ملک بایه. میگیم تا قبل از تغییر ملک کی بود؟ بایه بود. الان شک میکنیم که آیا از ملک بایه خارج شده یا خارج میشود؟ استصحاب میکنیم همون بقای ملک بودن بایه را، و میگیم اصل در بیع چی است؟ لزوم هست، و مشتری حق فسخ معامله را ندارد. که شیخ انصاری می‌فرماید در نزاع بین بایه و مشتری در تغییر برخی قول بایه را مقدم داشتند به دلیل اصالت اللزوم، و گفتند اصالت اللزوم داخل پرانتز استصحاب بقای ملک بایه بر ثمن پرانتز بسته حکم می کند به لزوم معامله و عدم سلطنت مشتری بر فصل، و نتیجه به نفع بایه است. این دلیل فاسد است، چون شک که در لزوم معامله و عدم لزوم آن مسبب است از شک در متعلق عقد، که آیا عقد بر مطلق واقع شده تا معامله لازم باشد، یا بر مبیع مقید واقع شده تا لازم نباشد و وقتی در ناحیه سبب کاما اصل عدم وقوع عقد و وقتی در ناحیه سبب کاما اصل عدم وقوع عقد بر مطلق جاری کردیم، نوبت به اصالت اللزوم نمی رسد، زیرا اصل سببی مقدم بر اصل مسببی است. شیخ انصاری می فرماید که اینها نمی توانند از اصالت اللزوم استفاده بکنند، چون که اصالت اللزوم باطل هست. چرا باطل هست؟ چون که شک ما در لزوم معامله و عدم لزوم معامله مسبب از چی است؟ از شک در متعلق عقد. نمیدونیم آیا متعلق عقد به مطلق تعلق گرفته تا معامله لازم باشد، یا به مقید تعلق گرفته تا معامله چی باشد؟ لازم نباشد. وقتی که در ناحیه سبب اصل عدم وقوع عقد بر مطلق جاری کردیم، دیگه نوبت به اصالت اللزوم نمیرسه، چون که اصل سببی مقدم بر اصل مسببی هست. و به ما ذکرنا یظهر و فساد و تمسک به اصالت اللزوم، و به اون چیزی که ذکر کردیم ما ظاهر میگردد، آشکار میگردد فساد متمسک شدن به اصالت اللزوم، و کنارش بنویسی تقدیم قول بایه. بعضی ها میگن ما از اصالت اللزوم استفاده میکنیم و میگیم بی بر مشتری لازمه و مشتری حق خیار نداره. در نتیجه قول کی مقدم میشه؟ قول بایه. حیثو، این حیثو توضیح برای تمسکو هست. حیثو ان المبیع ملک المشتری، از جهت این که مبیع ملک کیه؟ مشتری هست. و ثمن ملک البائع، اتفاقا ثمن هم ملک کی میشه؟ ملک بایع شده اتفاقا، یعنی اتفاق نظر دارن که ثمن به کی رسیده؟ به بایع رسیده، مبیع هم به مشتری رسیده. و انما اختلافهما، و این است و جز این نیست، اختلاف بایه و مشتری فی تسلط المشتری علی الفسخ، اختلافشون در اینه که آیا مشتری تسلط بر فسخ دارد یا خیار دارد یا ندارد. فینفا بما تقدم من قاعدت اللزوم، پس منتفی می شود تسلط مشتری بر فس، فینفا میخوره به تسلط مشتری بر فس، پس منتفی میشه و تسلط مشتری بر فس به ما تقدم من قاعدت اللزوم، از اون چیزی که مقدم شد از قاعده لزوم. گفتیم این اصالت اللزوم چی است؟ چی نوشتی دوستان؟ استصحاب بقاء ملک بایه بر ثمن. قاعده لزوم یعنی بله، استصحاب بقاء ثمن بر ملک بایه. وقتی که اینها اتفاق نظر داشتن که ثمن و مسمن جا به جا شده، الان مشتری مدعی تغییر هست، شک میکنم که آیا این ثمن هنوز در ملک بایه وجود دارد یا ندارد، استصحاب میکنم بقاء ثمن را در ملک بایه، و این یعنی اصالت اللزوم. شیخ میفرماید اینها نمیتوانند از اصالت اللزوم استفاده بکنن. چرا؟ توضیح الفساد، ان شک فی اللزوم و عدمهی من حیث شک فی متعلق العقد، به درستی که شک در این که آیا این عقد لازم است بر مشتری و عدمهی و عدم لزوم این عقد، این جلو این عدمهی بنویسید مسبب است از ناحیه شک در متعلق عقد. این لزوم و عدم لزوم مسبب است. از چی مسبب است؟ از جهت شک در متعلق عقد. نمیدونیم آیا این عقد به مطلق تعلق گرفته تا بگیم معامله لازم است، یا نمیدونیم عقد به مقید تعلق گرفته، که گفتیم اصل چی است؟ عدم تعلق عقد به مطلق هست. فانا نقول الاصل عدم تعلق العقد به هذا الموجود، اصل عدم تعلق عقد است به هذا
موجود روش می‌نویسید مطلق، حتی یثبت اللزوم، اصل عدم تعلق عقد است به مطلق تا اینکه ثابت بشود لزوم. دیگه ثبوت ثابت نمی‌شود لزوم بر کی دوستان؟ بر بایه یا مشتری؟
بر مشتری.
بر مشتری احسن. جلو لزوم بنویسید بر مشتری. وقتی که میگیم اصل عدم تعلق عقد است به مطلق تا ثابت بشود لزوم بر مشتری، دیگه اینجا یعنی معامله بر مشتری لازم نیست، مشتری حق فسخ دارد. و هو وارد علی اصالت اللزوم، و هو این اصل عدم تعلق عقد به مطلق، و هو اصل عدم تعلق عقد به مطلق ورود دارد بر اصالت اللزوم. چرا ورود دارد؟ احسن، چون که این اصل عدم تعلق عقد به مطلق اصل سببیه، ولی اون شک در متعلق عقد چی است؟ اصل مسببی هست. والحاصل، خلاصه جواب اینه ان هنا امرین، ما در اینجا دو چیز داریم. احدهما عدم التقید متعلق العقد بذاک الوصف المفقوده و اخذه فی، عدم التقید متعلق العقد بذاک الوصف المفقود، مقید نشده است متعلق عقد بذاک الوصف المفقود و اخذه فیه. این دوستان بالای متعلق العقد خط نکشید مثل آقای ملکی، بالاش خط بکشید. بنویسید عقد به شیء مطلق واقع نشده است، عقد به شیء مطلق واقع نشده است، مقید نشده است متعلق این عقد بذاک الوصف المفقود، به این وصف چاقی که الان مفقود است، و اخذه فیه، و اخذ این وصف مفقود فیه در این متعلق عقد. و هذا الاصل، دوستان اصل عدم تعقید مورد عقد به وصف مفقود، و هذا الاصل اصل عدم تعقید مورد عقد به وصف مفقود، ينفع في عدم الخيار، نفع میدهد در عدم خیار برای مشتری. یعنی مشتری اینجا خیار ندارد، این عدم، این اصل عدم تعقید مورد عقد به وصف مفقود، اینجا یه مشتری خیار ندارد. لکنه غیر جار، لکن این اصل عدم تعقید عقد به وصف مفقود جاری نمی شود، لعدم حالت سابقه، چون حالت سابقه ندارد. این مبی که الان هست،
میگیم این مبی که تو مثال ماشین، این مبی گوسفند در گذشته، در گذشته مقید به وصف، در گذشته مقید به وصف موجود، وصف موجود چی است؟ لاغری. این مبی که در مثال ما گوسفند بود، در گذشته مقید به وصف موجود بوده یا نبوده نمیدانیم، حال شک میکنیم، حال شک میکنیم که آیا مقید به وصف موجود است یا نه. اصل چه جاری میکنیم دوستان؟ اصل یاد شده جاری نمیشود، که گفتیم اصل از چی بود؟ اون اصل، اصل عدم تغییر، تغییر مورد عقد به وصف مفقود اینجا جاری نمیشود، چون حالت سابقه ندارد. من نمیدونم این مبی، این گوسفندی که هست در گذشته مقید به وصف موجود بوده یا نبوده، حالا شک میکنیم که آیا مقید به وصف موجود است یا اصل یا شده جاری نمیشه، چون حالت سابقه ندارد.
و ثانی عدم وقوع العقد علی الموصوف بذلک الوصف المفقود، عقدی واقع نشده است علی الموصوف، موصوف یعنی مبیع بذلک الوصف، به این وصف مفقود که چی بوده؟ چاقی، به وصف چاقی. یک زمانی بود که عقدی،
یک زمانی بود که عقدی بر موصوف به صفت مفقود بین بایع و مشتری نبود. یک زمانی بود که عقدی بر موصوف به صفت مفقود که همین چاقی باشه بین بایع و مشتری بود یا نبود؟ یک زمانی بود که عقدی نبود. حال شک میکنیم که چنین عقدی واقع شده یا نه. اصل این است که چنین عقدی واقع نشده.
اصلیه که چنین عقدی واقع نشده است. و هازا جار غیر نافع. حالت سابقه داره یا نداره؟
داره.
حالت سابقه داره ولی جاری نمیشه این حالت سابقه. و ثانی عدم، الان عرض می‌کنم، و ثانی عدم وقوع العقد علی الموصوف بذلک الوصف المفقود. عقدی واقع نشده است بر مبیع بذلک وصف المفقود. و هازا این اصل جار غیر نافع. این اصل جاری است ولی نافع نیست. نظیر و شک فی کون الماء المخلوق دفعتن. نظیر مانند شک در بودن آبی که یک دفعه در یک گودالی جمع شده. ما داریم از یک جایی رد میشیم، میبینیم یک گودالی هست که یک مقداری آب در این گوداله جمع شده. شک داریم که آیا این آب کردن من اصلهی، از روز اول کر بوده یا از روز اول کر نبوده. آیا این حالت سابقه دارد یا ندارد؟ یک آبی توی این گودال جمع شده، من نمیدونم آیا این آب در اصل کر بوده یا کر نبوده. از اصلش، من اصلهی یعنی از حین به وجود آمدنش. و این اصالت عدم کریتهی نافعتون غیر و جاریتن. پس به درستی که اصالت عدم کریتهی، اصالت عدم کریت این ما نافعتون، نفع میده، غیر و جاریتن، ولی حالت سابقه ندارد. میگیم یک زمانی بود که هیچ آبی در این گودال نبود، حالا که این آب توی این گودال جمع شده، آیا این آب کره یا این آب کر نیست؟ اصل چی است؟ عدم کریت این آبه. این اصل جاری میشه ولی غیر و جاریتن. چرا غیر و جاریتن؟ روش میده چون حالت سابقه ندارد. و اصالت عدم وجود الکره جاریتون غیر نافعتون فی ترتب آثار القلت علی الماء المذکور. و اصل عدم وجود کر جاری می شود. یک روزی بود که این کر نبود به نحو کلی، حالا شک دارم که آیا این آب کره یا نه. اصل عدم وجود کریت جاری می کنیم غیر و نافعتن، ولی این اصلا نافع نیست. حالت سابقه دارد ولی نمیتوان گفت که الان این آب چیه؟ کر نیست. در مترتب شدن آثار قلت علی الماء المذکور ما میتونیم بگیم این آب کر نیست. اصل عدم وجود کر بودنش رو ثابت بکنیم. بعد بیایم بگیم پس چی میشه؟ اصل عدم کریت این آب است. پس چه نتیجه ازش بگیریم؟ پس اگر چیز نجسی باش برخورد کرد چی میشه؟ نجس میشه. ما نمیتونیم از این اصل عدم وجود کر استفاده بکنیم که چیو ثابت بکنیم؟ که اگر یک نجسی بهش برخورد کرد متنجس میشه این آب. غیر جاریت. این اصل جاری نمیشه. چرا؟ چون اصل مثبت است. بنویسید. و اصالت عدم وجود الکره جاریتون. و اصالت عدم وجود کر جاری هست غیر نافعتن. این اصالت عدم وجود کر جاریتن بنویسید، حالت سابقه دارد. و اصالت عدم وجود کر جاریتن، حالت سابقه دارد غیر نافعتن بنویسید، چون اصل مثبت است. چرا اصل مثبت است؟ ما بیایم از این اصالت عدم وجود کر استفاده بکنیم، بگیم پس اگر شی نجسی با این بشوریم این آب چی میشه؟ اون آب هم نجس میشه. عدم کریتش رو اثبات بکنیم بعد بیم بگیم پس اگر شی نجیسی با این آب برخورد کرد، این آب هم چی میشه؟ نجس میشه، این اصل مثبت میشه. این دوستان اون وسانی رو نگاه بکنید، وسانی عدم و وقوع العقد علی الموصوف بذلک الوصف المفقود، اینجا هم بنویسید حالت سابقه دارد اما اصل مثبت است. پس تا اینجایی که ذکر کردیم اصالت اللزوم برای تقدیم قول مشتری چی شد؟ باطل شد. چرا باطل شد؟ چون شک ما در متعلق عقد است که آیا به مطلق تعلق گرفته یا به مقید تعلق گرفته، و چون که این اصل مسببیه و اصل سببی حاکم بر این هست که اصل سببی ما عبارت است از اصل عدم تعلق عقد به مطلق، این اصل سببی وارد است بر اصل عدم وقوع عقد بر مقید. و به ما ذکرنا یظهرو، این دلیل دوم تقدیم قول بایع عمومات است. دومین دلیل تقدیم قول بایع عمومات است. پس اولین دلیل چی بود رفقا؟ اصالت اللزوم بود. دومین دلیل تقدیم قول بایع بر مشتری چی است؟ تمسک به عمومات. عمومات هم شیخ چند تا میاره، مثل الا ان تکون تجارتا ان تراذن، خود کتاب داره، و عموم لا یحل مال و امر ان مسلم الا ان تیب نفسه، و عموم الناس مسلطون علی اموالهم، که میگه این عموم دلالت میکنه که مشتری تسلط نداره بر این که بخواد مبی رو، ببخشید، اون سمن رو که به بایع داده ازش پس بگیره. میگه فرض اینه که اون سمن ملک بایع شده و مشتری دیگه حق نداره اونو پس بگیره، که بعد شیخ انصاری میاد این سخن این افراد رو هم رد میکنه. حالا یک چند خطی بخونیم تا برسیم به کلام شیخ که باید دوباره فردا همه رو تکرار بکنیم. و به ما ذکرنا یظهر حال و تمسک بالعمومات المقتضیه للزوم العقد الحاکمت علی الاصول العملیت المتقدمه، و به واسطه اون چیزی که ذکر کردیم ما آشکار میگردد حال تمسک کردن به عموماتی که اقتضا میکند لزوم عقد را. بنویسید علی المشتری بعد از عقد. بعضی اومدن که این میگن ما از این عمومات استفاده میکنیم، این عمومات هم دلالت بر چی میکند؟ لزوم بی بر مشتری. این عموماتی که الحاکمت حاکم هستن علی الاصول العملیت المتقدمه، بر اصول عملیه که مقدم شد. اصول عملیه که مقدم شد یادتون هست یا یادتون نیست؟ سه چیز بود. یک، ید مشتری. اصول عملیه رو میخواید روش بنویسید، قاعده ید. دو، عدم علم مشتری به وصف موجود. سه، اصالت عدم وصول حق مشتری به او. یکی اصالت بقاء ید مشتری بود بر ثمن. دوم، اصل عدم علم مشتری به وصف موجود بود. و سوم هم اصالت عدم وصول حق مشتری به او. این کسی که تمسک به عمومات میکنه میگه این عموماتی که من میخوام الان ذکر بکنم، این عمومات حاکم هستن. حاکم بر چی هستن؟ بر اون سه تا اصولی که شما ذکر کردید و قول مشتری رو مقدم کردید. این عموماتی که حاکم بر این اصول عملی هستن کدوم ها هستن؟ مثل ما دل علی حرمت اکل المال، اون ادله عامی که دلالت میکنن برای این که حرام از خوردن مال مگر از روی چی؟ تجارت و ترازی. و عموم و دلیل عامی که میگه حلال نیست مال شخص مسلمانی رو خورد مگر از روی طیب نفس. و عموم الناس مسلطون علی اموالهم، و دلیل عامی که میگه مردم مسلط هستن بر اموالشون. بناءً علی انها، بنابر این که این عموم تدل علی عدم تسلط المشتری علی استرداد الثمن من البائع، این عموم دلالت میکنند بر این که تسلط ندارد مشتری که استرداد بکند اون سمن رو از بایه. وقتی که مشتری سمن رو به بایه داد در مقابل اون گوسفند، دیگه حق نداره به واسطه این عمومات بر اون سمنه رو از بایه پس بگیره. چرا؟ لأن المفروضه سیرورته ملکن له، چون فرض این است که گردیده است اون سمن، سیرورته گردیده است اون سمن ملکن لهو، ملک برای بایه، این سمنه ملک بایه شده. از لا یخفا علیک ان هذه العمومات مخصصتون، زیرا مخفی نیست بر تو که این عمومات، این سه تا عمومی که ذکر کردیم، مخصصتون، تخصیص زده اند. چی رو تخصیص زده اند؟ اون اصول عملیه را. قد خرج انها، خارج شدند از این عمومات به حکم ادلت الخیار، به حکم ادله خیار. المال الذی، بال مال بنویسید سمن، سمن اونچنانی که لم یطفع عوضه، دفع نشده است عوض اون سمن یا مال، الذی وقع المعاوضه علیه الی المشتری، که واقع نشده است، بله که واقع شده است معاوضه علیه بر اون مال به سوی مشتری. از لا یخفا، دوستان از شیخ انصاریه، میخواد، بله میخواد دلایله، میخواد این عموم رو، این عموماتی رو که مستدل بیان کرد رو رد بکنه دوستان. این از لا یخفا دوستان بمانه تا همینجا، چون بحثش طولانیه. پس ما این عمومات رو که داریم، شیخ میخواد فردا این عمومات رو رد بکنه، بگه این عمومات حاکم بر اون اصول نیستن، بلکه تخصیص میخورن. به چه واسطه ای تخصیص میخورن؟ با ادله خیار، با ادله خیار تخصیص میخورن. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. صلی علی محمد و آله طاهرین.